الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وصلاة على عباده الذين اصطفى الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته استصحاب جواز طهارت صوب یا جواز صلات در صوب. فقیه همدانی قدس الله نفسه الزکیه کتاب مصباح الفقیه جلد یک صفحه 596 می فرماید در این صورت از مسئله که علم به این وجود داشته باشد که خون کمتر از یک درهم است و شک در استثناء آن باشد که این عفو که متعلق است به کمتر از یک درهم، این خون موجود در این صوب خونی است که متعلق عفو است یا مستثنا از عفو. کلمه سلاسه و نجس العین و امثال باشد. در فرض این مسئله می فرماید که استصحاب جواز صلات در صبح جاری میکنیم قبل از که این خون اصابت نکرده بود به این صوبی که در اختیار داریم صلات جایز بود، حالت سابقش قطعی است. الان قطره از خون اصابت کرد، کمتر از یک درهم است و شک میکنیم که اون جواز باقی است یا نه، این خون از خونهایی باشد که حداقل آن هم مانع صحت صلات است. استصحاب جاری میکنیم، نتیجه استصحاب هم میشود، نتیجه استصحاب می شود همان نتیجه‌ای که در متن آمده، یبنا علل عف، نتیجه می شود عف. نیازی به استصحاب عدم ازلی نیست تا اون پیچ و خم استصحاب ازلی را طی کنیم، عدم موصوف و عدم وصف را به کار بگیریم تا به مشکل و اشکال برخوریم. این خلاصه فرمایش ایشان هست. سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه می فرماید که این استدلال قابل التزام نیست. چرا؟ برای اینکه اون استصحابی که فقیه همدانی می فرماین ارکانش تمام نیست. چرا؟ برای اینکه حالت سابق در جواز صلات در آن صوب چیه؟ طهارت صوب است، طهارت صوب است. و حالت مشکوک، یعنی حالت بقا، صوبی است که خون به آن اصابت کرده، متنجس شده است. از حالت سابقه ما طهارت صوب و لاحقه ما صاحب متنجس موضوع قضیه متیقنه با موضوع قضیه مشکوکه متحد نیست. اون مقتوع و طهاره بود، این مقتوع و نجاسه است، متنجس هست، شک در عفو دارید. بعد بنابراین ما حالت صادقی نداریم تا اینکه استصحاب بکنیم. اشکال متینی است، تحلیل هم هرچند متین بود در ادامه فقیه همدانی می‌فرماید که اگر اصل در کار نباشد، یعنی اصل نافی از مانعیت، نه اصل عدم ازلی نه استصحاب جواز، به طور لابد باید به اصالت الاشتغال مراجعه کرد. مقتضای اصالت الاشتغال هم این است که از این گونه دم، دم مشکوک الاستثناء باید اجتناب کرد. احسنت، این مقتضای قاعده اشتغال. سیدنا الاستاد در این رابطه می فرماید که قاعده اشتغالی که ایشون می فرماید هم به هیچ وجه جاری نیست. چرا؟
خواهدیش ها باید یقین داشته باشه که
بلاخره زمش
مشغوله،
اما اینجا هنوز این مورد عفو هست یا نیست؟ خوبه خوبه. قاعده اشتغال هم جاری نیست. چرا؟ همونطور که آقای علیزاده محبت فرمودن، حالا ما چیزی دیگه میگیم، سیه چیزی جهت ما یکیه، ایشان هم فرمودم قاعده اشتغال جاری نیست. سید می فرماید قاعده اشتغال که جاری نمی شود و دل به دلیل این است که شبهه، شبهه موضوعی است. در شبهه موضوعی خود ایشان هم کتاب صلات صفحه 128 فرموده اند که باید به براءت مراجعه کرد، و این مورد به تعبیر دیگر می شود از قبیل دوران امر بین اقل و اکثر که قول داده بودید و از ما خواسته بودید. اقل و اکثر به چه گونه؟ به این گونه که ما یقین داریم مانع از صلات دمیست که معلوم الحال باشد، مانع، و اما دمی که مشکوک الحال هست، مشکوک الاستثناء، آیا این هم مانع است یا مانع نیست؟ دوران امر بین اقل و اکثر می شود و در دوران امر بین اقل و اکثر قاعده این است که اخذ به اقل بشود و نسبت به اکثر براءت جاری شود. بعضی از عزیزان و افاضل طبق سیره‌ای که داریم به هر عنوانی که میرسیم باید شرح بدیم، بر اساس اون عادتی که شده است براشون اقل و اکثر رو برخوردیم، گفت که فرمود که این اقل و اکثر رو گویا شرح کامل داده نشد. عنایت بفرمایید عنوان کنید اقسام اقل و اکثر. در اصول و شبهات اقل و اکثر ابتداعا به دو قسم تقسیم می شود. یک، اقل و اکثر ارتباطی، دو اقل و اکثر استقلالی. این اقل و اکثر در این حالی که تقسیمات خودش رو دارد، اینم اضافه کنید که خود اقل و اکثر در برابر متباینه این واقع می شود. اینجوری عنوان بفرمایید که دوران امر یا بین متباینه این است و یا بین اقل و اکثر، و بین اقل و اکثر هم که دائر شد یا دوران امر بین اقل و اکثر استقلالی است یا دوران امر بین اقل و اکثر ارتباطی است. چند قسم شد؟ بله، یک قسمش رو کم کنید می شود درست سه قسم شد. اما دوران امر بین متباینین گفته می شود رأی تحقیقی این است که در دوران امر بین متباینین شک بر می گردد به شک در مکلف و به، در نهایت امر شک به شک در مکلف و به برمیگردد و می شود طبیعتا مجای احتیاط. به تعبیر سید می شود شک در مجعول. آیا مجعول ما صلات ظهر است یا صلات جمعه؟ شک در مجعول اقتضا می دارد که باید هر دو انجام بشد تا علم به تکلیف که داریم یقین به براءت حاصل بشود که دوستان می دانند، و این احتیاط هم به حکم عقل است. یکی از موارد احتیاط عقلی قطعی در صورت دوران امر بین متباینین است. شما اینجا اشکال ابتدایی نکنید که نماز ظهر و عصر که یکیش کافیه، اون به وسیله دلیل خارجی است. به طبیعت حال اگر همچه شکی داشتیم باید هر دو رو انجام بدیم تا اینکه وزیبنه، تا اینکه یقین حاصل بشود. اما در دوران امر بین اقل و اکثر گفتم که دو قسم است، استقلالی و ارتباطی. استقلالی مثل این که شما شک داشته باشید که پارسال رمضان که مسافرت کردم نمیدونم 5 روز روزم رو خوردم یا 5 روز روزه به عهدم هست که نتونستم بگیرم. تعبیر عامیانه رو کنار بگذارید، 5 روز روزه نگرفتم یا 6 روز روزه نگرفتم، این اقل و اکثر. اما چه اقل و اکثر؟ اقل و اکثر استقلالی است. هر روز روزه نسبت به روز دیگر مستقل، صحتش بستگی به صحت قبلی و بعدی ندارد. استقلالی آن است که صحتش مربوط به صحت قبل و بعدش نباشه. در اقل و اکثر استقلالی اختلاف نظر وجود ندارد که در اینجا مسلماً براءت جاری می شود. اخذ به اقل و نسبت به اکثر که روز ششم باشد براءت جاری است. در اینجا اصلا اختلافی نیست. استثنا استثنا هم در اگر به دلیل خارج یا به قرائن آورده باشن مسئله از وضعیت خودش بیرون می رود تا شکل مسئله محفوظه المسئله به هذه الشاكل لا خلاف فيها ولا نقاش. تمام. و اما صورت دوم اقل و اکثر، چه اقل و اکثر؟ اقل و اکثر ارتباطی، مثال خود ما بود، مثال معروف. شک میکنیم که نماز آیا جلسه استراحت یا استعاذه، استعاذه در صلات جزء صلات، جزء از واجبات صلات است یا جزء از واجبات صلات نیست؟ این شک هم حواسمون باشد، این شک هم بر اساس علم اجمالی نیست، این شک برگرفته از دلالت دلیل است. دلیلی که مثلا گفته است اذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، آیا این اطلاق دارد؟ دلالت بر وجود دارد؟ تکمیل میگیم سوره هم قرآن باید بگیم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم؟ مسئله را که میدانید، فضلا هستید، در استحبابش که شکی نیست. بعد از تکبیرات الاحرام قبل از خواندن هم باید بگیم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، در این که شکی نیست. آیا جزء واجبه؟ این شک برگرفته از دلالت دلیله، شکی نیست که برخواسته از علم اجمالی باشد، که میگم اگر شک بر اساس علم اجمالی باشد جایی برای براءت نیست. چرا؟ چون براءت تعارض میکنند. دوباره شرح کاملترش همین در تتمه انشالله داریم. در این صورت از مسئله که دوران ان بین اقل و اکثر ارتباطی بود، به طور عمده رأی این است که براءت جاری است، هرچند قول به احتیاط هم در حد قول نادری گفته شده است. رأی مشهور بین معروف بین محققین این است که شیخ انصاری قدس الله نفسه الزکیه می فرماید که در این مورد براءت عقلیه و نقلیه جاری است. و اما محقق خراسانی فرماید که در دوران امر بین اقل و اکثر ارتباطی براءت نقلیه جاری است. رفع اما لا یعلمون صدق میکنند، اما براءت عقلیه جاری نیست. چرا؟ چون که براءت عقلیه جاییست که قبح عقاب بلا بیان و بلا وجه، بلا بیانش رو گفتیم، بلا وجه هم در تطهرمش در حقیقت هست، ما اونو به تقدیر گذاشته این گویا. اینجا عقاب ممکنه بلا وجه نباشه. چرا؟ چون احتیاط ممکن و میسوره. احتیاط در دین یک مسئله مسلم و یک حسن ذاتی است. احتیاط دردی دارای حسن ذاتی است. بنابراین براءت عقلیه جاری نمی شود. محقق نائینی قدس الله نفسه و زکیه هم رأیشون رأی محقق خراسانی است. اما سیدون الاستاد رأیشان موافق است با رأی شیخ انصاری. بعد از که این توضیح داده شد، خود فقیه همدانی در دوران امر بین اقل و اکثر قائل به اجراء براءت است. و این موردی که ما داریم بحث میکنیم که تفصیلش رو دادیم، شکل شما میشود از شکل دوران امر بین اقل و اکثر. اکثر مانعیت دم مشکوک، اقل مانعیت دم معلوم به اندازه درهم یا دماء ثلاثه و غیرها. ارتباطی است. استقلالی را گفتیم که به هیچ وجه اختلافی نیست که قطعا براءت شد. این مطلب که گفته شد، بنابراین سیدنا می فرماید که براءت جاری است و اشکال و ابهامی در کار نیست و مطلب تا اینجا تمام. اما سید الحکیم قدس الله نفسه و زکیه، کتاب مستمسک جلد یک صفحه 576 می‌فرماید ثبوت اف که گفته شد یبنا علی الاف، در صورت که شک در استثناء باشد. مسئله سه بود، اذا علم کون الدم اقل من الدرهم و شک فی انه من المستثنیات ام لا یبنا علی الاف. می فرماید که ثبوت اف یا به وسیله علم ازلی است که شرحشو دادیم. اگر عدم ازلی جاری نشود که محل بحث است، اشکال معروفشو بلدی دیگه، باید بگیم که براءت جاری بشود از از وحدت کلمه شما. متشکرم. احسنتون. زمین خدا خالی از حجت نیست. بله، براءت از مانعیت. بسیار عالی. پس برای ایشان امتیازشون رو بدید، یا اتفاقی گفتن یا تحقیقی جواب رو گفتن. ما برای شما امتیاز قائلیم. احسنتم هم گفتیم، جایزتون هم بگید. خدا به شما خیر و سلامتی و عزت بده برای همه شما. ایشان براءت از مانعیت جاری می شود. اشکال، براءت جایی جاری می شود که ادله و عمومات لفظیه نباشد. ما عمومات منع داریم، دماء کلها، اینها عمومات منع ما طبیعتا ادله لفظی حاکم یا واردی بر اصول عملیه عقلیه یا شرعیه است. عموم منع داریم. اگر این اشکال رو بکنید که ادله لفظیه دال بر مانعیت که عموم دارد، عموم اون ادله مقدم است بر براءت. اجازه برای اجرای براءت داده نمی شود. اگر این اشکال رو بکنید جوابش رو هم بلدید، و اون این است که در این مورد مشکوک تمسک به عموم مانعیت نمی شود. چرا؟ سرش رو دیروز گفتیم چه بود؟ عام تخصیص داده شده، تخصیص خورده. عموم بعد از تخصیص در شبهه‌ای که مورد تخصیص باشد، تخصیص اون شبهه را ایجاد کرده. تمسک به عام، تمسک به عام در شبهه مصداقی است. اگر شما بگید که خب تمسک به عام در شبهه مصداقی هم می شود، الان قول شاذ نادر، اگر این حرف رو زدید ما میگیم پس تمسک به عموم عفو کنید، تمسک به عموم عفو بفرمایید، نه تمسک به عموم مانعیت. چرا؟ چرا؟ چون عموم عفو اخص از عموم مانع است، و همیشه عموم و همیشه در دوران امر بین عموم مخصص و عموم عام، عموم مخصص مقدمه. قاعده رو بلدی؟ شکر خدا. بنابراین تا به اینجا مطلب معلوم شد. یک نکته دیگری را هم سید الحکیم اضافه می کند، می فرماید که اصل جریان اصل موضوعی، عنوان بفرمایید اجراء اصل موضوعی. اگر گفته شود که در این مورد ممکن است از اصل موضوعی استفاده کنیم، مثل اصالت و طهارت، بگیم خونی که در لباس هست اصل اینه که طاهر باشد نه نجس العین، بنابراین از این اصل که استفاده بشود نتیجه همان نتیجه می شود. چه نتیجه؟ یعنی یبنا علل اف، دیگه استثناء نیست، اقل از درهمه، استثناء نیست. با اصالت و طهارت ثابت می کنیم که خون از خون حیوان محلل الاکل و طاهر العین است، و نتیجه همون فتوا، همون حکم می شود که در فتوا آمده. اشکال یا سؤال، اصالت و طهارت درباره طهارت و نجاست ظاهری است، درباره طهارت و نجاست ذاتی هم جاری می شود یا نمی شود؟ ممکنه دلیل این قاعده شامل طهارت و نجاست ذاتی نشود. جواب، اصالت و طهارت که یک قاعده فقهی است، اگر به ذهن شریفتون سپرده باشید، گفتیم اگر قاعده منصوصه باشد یا دلیل قاعده دلیل نص صریح باشد، در اینجا جا و زمینه برای اطلاق قاعده وجود دارد. اما اگر قاعده مستنبطه بود از مفاهیم، از مقدمات، از مجموع ادله یک قاعده رو استنباط کردید، اونجا دیگه تمسک به عموم قاعده نمی شود، چون قاعده در اون فرض می شود دلیل لبی، عنوانش می شود لبی. این قاعده طهارت دلیل اعتبارش نص صریح کل شیء طاهر با این عموم که اطلاق هم نیست، عموم کل شیء با این عموم قطعا هم شامل طهارت ذاتی می شود هم شامل طهارت ظاهری. اگر بگید اغلب طهارت ظاهری است، شما در انصراف خواندید اقسام انصراف را که انصراف قرینه ای یکی از مواردش عبارت است از انصراف به وسیله اغلبیت. اون انصراف انصرافی نیست که قابل اعتماد باشد. اغلب بودن را اولا سبب و دلیل برای انصراف نمیپذیریم و اگر قبول کنیم مع تنزل میشود قرینه و انصرافی که وسیله قرینه است معنا و مطلب رو ثابت نمی کند، یعنی انصراف رو تثبیت نمی کند، مطلب تمام. پس این قاعده جاری است، اما یک تهدید و تتمه دارد. تهدید نه تهدید، تهدید و تتمه دارد. تهدیدش این است که این اصالت و طهارت یا اصالت و حل در جای جاری می شود که شک مربوط باشد به خونی که امرش دائر است بین خون نجس العین و طاهر العین، از حیوانی است شک میکنیم جزء مستثنیات است، یعنی نجس العین است، با من نیستیم شک میکنیم که از مستثنیات است، یعنی نجس العین است، مستثنای از اف، یا از مستثنیات نیست که طاهر العین است. اصالت و طهارت جاری میکنیم، بر اساس اصالت و طهارت چه میشود؟ حکم میشود اصالت و طهارت که جاری شد یبنا علی عدم الاف، یبنا علی عدم الاف، چون از مستثنیات نیست و کمتر است. یبنا علی العف، یبنا علی العف، چون از مستثنیات نیست به اندازه درهم نرسیده. فتوا من حکم همین فتوایی است که در متن آمده، یبنا علی العف. من هرچی بیشتر شرح بدم انشاءالله که بیشتر نتیجه میگیریم با امید خدا. بنابراین این اصالت و طهارت به عنوان اصل موضوعی همین نتیجه متن میدهد، منتها تحدید شده و موردش خاص هست. و میفرمایند سید الحکیم قدس الله نفسه الزکیه میفرماید که در مورد بحث ما جایی برای اصالت و طهارت وجود ندارد. چرا؟ برای اینکه گفتیم اصالت و طهارت نسبت به طهارت ذاتیه حیوان جایی جاری می شود که یک حیوان، خون یک حیوان مردد و مشکوک باشد که این خون از حیوان نجس العین است و یا از طاهر العین، در اونجا جاری می شود. اما مورد بحث ما این نیست، مورد بحث ما اینه که خون امرش مردد است، مردد است بین این که از نجس العین باشد و مستثنا و عدم اف، یا از طاهر العین باشد و بدور از استثنا و مورد اف. بحث ما درباره خون مردد است. داشته باشید عنوان مردد، عنوان مردد مجرای اصل نیست، اینجا می شود عنوان، عنوان مردد. ما شرح دادیم و ثابت کردیم که عنوان مردد نه اینکه واقعیت ندارد، مردد در حقیقت یک تردید است، خالی است، واقعیتی در کار نیست. چیزی که واقعیتی در کار چیزی که در اون رابطه واقعیتی در کار نباشد مجرای اصل واقع نمی شود. بنابراین اصالت و طهارت و اگر هم در نظر بگیریم در فرض خاص و یک مورد محدودی است که باید فرض شود و در نظر گرفته شود. بعد اینو کامل کنم، بعد میفرماید اگر این اصول را در کل نتونیم، نه اصل عدم ازلی و نه این اصل موضوعی، آنچه به قوت خود باقی است اصالت البراءت است. اصالت البراءت کارساز است و می تواند براءت از مانعیت جاری بشود بلا اشکالین، که مورد موردی است که شک از جهت دلالت دلیل است. اما اگر شک از جهت علم اجمالی بود، مثلا شما دو تا ثوب دارید، یک ثوب شما، هر دو ثوب شما مقدار از خون بهش رسیده و کمتر از درهمه. در اینجا علم اجمالی دارید که یکی از این خونها خون مستثناست، از مستثنیات است که عفو نمیخورد، و علم دارید یکی دیگر از خون محلل الاکل یا طاهر العین است که مورد عفو است. در این صورت که متعلق شبهه شما، متعلق شبهه شما مردد بین امرین بود و سبب شبهه شما علم اجمالی بود و شبهه شبهه علم اجمالی شد، جایی برای براءت نیست. چرا؟ چون براءت را در هر کدام یکی از این طرفین که جاری کنید با طرف دیگر معارض می شود و جایی برای جریان براءت وجود ندارد. این تذکر توضیحی بود. فرض مسئله ما شبهه شبهه علم اجمالی نیست، شک برخواسته از دلالت دلیل است و مجرا همان براءت بدون هیچ اشکال. فتوای درست هم همان است که سید در متن اعلام فرموده است. برای سلامتی آقا امام زمان سلامت خط کنید.